بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. عرض کردیم که چون توصیف متأخرین رو داره و ما توصیف متأخرین رو کافی میدونیم، اما نکته دوم در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی این است که از مشایخ اجازه است و به عنوان شیخ الاجازه مطرحه، از مشایخ اجازه صدوق و باز مشهور قائلن به این که شیخ الاجازه خودش کفایت در توصیف و وساطت اون شخص میکنه. اگر یک شخصی عنوان شیخ الاجازه رو داشت، این دیگه نیاز به توصیف نداره و همین شیخ الاجازه بودن در وساطت او کفایت میکنه. این تعبیرم باز تعبیر معروفیه که شیخوخ الاجازه خوبنی ان توصیف. اگر کسی شیخ الاجازه شد، این بی نیاز می کند از این که دیگه نیاز به توصیف داشته باشه. حالا اینجا باید معنا بکنیم که شیخ الاجازه به کی میگن و آیا شیخ الاجازه نیاز به توصیف نداره یا اینکه نیاز به توصیف داره. معنای شیخ الاجازه این است که یک شخصی خودش روایتی رو برای دیگری نقل نمی کنه، بلکه اجازه می دهد نقل یک روایاتی را به دیگری. مثلا شخصی خودش دارای کتاب یا دارای اصل هست، این شخص میاد به شاگرد خودش اجازه می دهد نقل روایات مذکوره در این کتاب را، یا اجازه میده نقل روایات کتاب خودش رو، یا اجازه میدهد نقل روایات کتب مشهوره را که قالب روایاتی که مرحوم صدوق و مرحوم شیخ دارن این قسمه، که مشایخ اینها به اینها اجازه دادن نقل روایات کتب مشهوره و اصول مشهوره را. و گاهی اوقات اجازه در نقل یک کتابیست که مشهور نیست و انتصابش به مصنف روشن نیست، اما این شیخ الاجازه میاد به شاگرد خودش اجازه میدهد نقل روایات مذکوره در این کتاب را. پس شیخ الاجازه خودش ناقل حدیث نیست، برخلاف شیخ الروایه. شیخ الروایه کسیست که میاد خودش یک حدیثی را برای شاگرد خودش نقل میکنه، حدیثی رو با سلسله سند از امام معصوم علیه السلام برای شاگرد خودش نقل میکنه، اما شیخ الاجازه خودش حدیث رو نقل نمیکنه، فقط اجازه میدهد نقل روایت یا روایاتی از کتب یا اصول مدونه را که دیگری بیاد این روایات رو نقل بکنه. خب این اجازه چه اثری داره؟ این اجازه اثرش این است که مستجیب اتصالش از نظر سند به اون کتب تمام میشه، یعنی از طریق اجازه مجیز اتصال مستجیز به این کتب تمامه. فائدهش اتصال در سنده، یعنی این مستجیز میگوید من روایات اون کتب را از طریق این مجیز دارم نقل میکنم، سند من و اتصال من به اون کتب این شخص مجیزه، من خودم صاحبان اون کتب رو ندیدم، اون کتب صاحبانش برای من روایاتش رو نقل نکردن، خود این مستجیز کسی که اجازه میگیره خودش اتصال سندی به صاحبان اون کتب و اصول نداره، اتصالش از راه مجیزه. پس ببینید معنای شیخ الاجازه تا حدی روشن شد. اون وقت نکته این است که این مشایخ اجازه در کتب رجالی اسمی از اونها به میان نیامده، مشایخ اجازه رو دیگه نمیان مثلا صدوق یا شیخ طوسی در کتاب رجال خودش نمیاد راجع به مشایخ اجازه توصیل بکنه، مرد بکنه، قرد بکنه. اسم مشایخ اجازه در کتب رجالی نیامده. حالا بعد از این که معنای شیخ الاجازه روشن شد، بحث این است آیا اگر یک کسی شد شیخ الاجازه این برای وساقتش کافیه و دیگه نیازی به این که کسی او رو توصیل بکنه نداره؟ شهید ثانی در جرایه میگوید تو عرف العدالت المعتبره فراغی به تنسیس عدلین علیها، عدالت راوی رو یا دو نفر عادل باید تصریح بکنن، او بر استفاده یا از راه شهرت باید بفهمن، به ان تشتهر عدالته بین اهل نقل و غیرهم من اهل العلم، بین اهل حدیث یا غیر اهل حدیث از سایر علوم عدالتش مشهور باشه. کم مشایخ السالفین من عهد شیخ الکلینی و ما بعده الى زمان ناهازا. بعد شهید میگوید ولا یحتاج احد من هؤلاء المشایخ المشهورین الى تنسیس على تزکیته ولا بینت على عدالته. این مشایخ نیازی به اینکه کسی تصریح بر عدالت اینها یا تصریح بر تزکیه اینها بکنه نیست. چرا؟ لمشتر فی کل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زیادتن علی العداله، در زمان خودشون اینا مشهور به ثقه بودن و ضابط بودن و ورع بودن علاوه بر عدالتی که داشتن. خب ببینید از این عبارت شهید ثانی استفاده می شود که مشایخ اجازه اینا در زمان خودشون اشتهار در وثاقت داشتن، اینقدر مشهور بودن در وثاقت که دیگه لازم نبوده که شیخ طوسی وقتی داره احوال رباب رو در رجال خودی ذکر میکنه اسمی از اینها دیگه به میون بیاره. کسانی که میگوین شیخ خوکت الاجازه نیاز به توصیح نداره، چون اینها در عصر خودشون مسلم و توصیح بودن، مسلم و رساقه بودن، اینها کسی که نیاز مسلم و رساقه باشه این دیگه نیاز به این که کسی او رو توصیح بکنه نداره. مثل این که حالا در زمان ما اگر کسی مسلم الاجتهاد باشه این دیگه نیاز نیست به اینکه کسی بیاد اجتهاد او رو تأیید بکنه. و اساسا بزرگان و واقعا مجتهدین نامدار و طراز اول اینا انسان در زندگی نامشون نمیبینه که برن از چند نفر از عرض شاید افراد از این از او بخوان اجازه بگیرن، مگر این که حالا استادشون کسی برای اونها نوشته باشه، مثل اونچه که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره بر مرحوم آقای بروجردی، وقتی مرحوم آقای بروجردی از نجف بخواستن برگردن قم برگردن بروجرد، ایشون اجازه اجتهاد بسیار مفصلی بر مرحوم آقای بروجردی نوشتن که دیگه اصلا مهمتر از او شاید نباشه. میخوام اینو عرض کنم، تنظیر و تشبیه در این بکنیم، مشایخ اجازن در زمان خودشون اگر شیخ طوسی به کسی میگفته شما اجازه میدید که ما روایات اصل مثلا محمد ابن مسلم رو نقل بکنیم یا اصل زراره را یا اون اصول اربعه را، وقتی که استجازه می کرده شیخ طوسی از یک نفر، این معناش این بوده که این دیگه در وثاقت و ضبط و ورق تردیدی درش وجود نداره. اشتهار به وثاقت در زمان خودشون داشتن. پس این تقریبا یک بیان و یک دلیل میشه بر اینکه شیخ الاجازه کفایت میکنه در وثاقت همون شخص. بله چرا؟ بالاخره اجازهش که مشخص است که اجازه گرفته. شیخ طوسی مشخص است که از عرض می شود که احمد ابن محمد ابن یحیی الحسان اجازه گرفته، سعد از او اجازه گرفته. ما الان مخواهیم بگیم همین که احمد ابن محمد شیخ الاجازه سعد و شیخ طوسیه، آیا همین در وثاقتش کافیه یا نه؟ حالا عرض بکنم الان این اجازه بدید، هم نکته وجود داره. بزرگان دیگه خودشون کتاب داشتن، الان بیان میکنیم که چرا اسم اینها در کتب رجالی نیامده. نکته مهم همینه که ما از همینجا میخواییم استفاده بکنیم شیخ خود اجازه بودن کافیه در وثاقته. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در سند روایات زیادی وارد شده که برخی گفتن فقط در کتب اربعه بیش از 100 روایته، که من فکر میکنم بیشتر از اینم باشه. در غیر کتب اربعه خیلی بیشتر از اینها. خب فقط در کتب اربعه بیش از 100 روایته. یه چنین شخصی که تو سلسله سند روایات اسمش آمده اما وقتی تو کتب رجالی میرسیم اسمی از اون نیست. این جای تأمل داره که حالا من نکتش رو عرض میکنم. باز از کسانی که قائلن به این که شیخ الاجازه بودن کافیه در وثاقت خود شهید ثانی در درایت که این عبارتش رو خوندین، صاحب معالم پسر شهید ثانی در منحل الجمان وحید بهبهانی مرحوم بحرالعلوم در فوائدشه و خود شیخ بهایی منتها در کتاب مشرق الشمسین از مرحوم محدث بهرانی در حدائق الناظره نقل شده که ایشون گفته مشایخ اجازه در اعلا درجه وثاقت هستند. شیخ بهایی در مشرق الشمسین این عبارت رو داره: قدیت خلوفی اسانید بعض الاحادیث من لیس له ذکرون فی کتب الجرح و تعدیل به مدحن ولا قدحن. گاهی بعض افراد در سند واقع میشن که نه جرحی نه تعدیلی در کتب رجالی دارن، غیر ان اعاظم علماء المتقدمین قد اعتنوا بشأنه و اکثر الروایه متقدمین اعتناء به شأن کردن و اعیان و مشایخنا المتأخرین قد حکموا به صحت روایات هو فی سندها و ظاهر ان هذا القدر کافر فی حصول الظن بالعداله. البته این عبارت روی شیخ الاجازه بودن تکیه نمی کنه، بیشتر روی کثرت الروایه، ولی اون عنوانی که در اولش آمده که لیس له ذکرون فی کتب الجرح و تعدیل که ما بیشتر برای این خوندیم که مجرد این که یک راوی اسمش در کتب رجالی نیامده این سبب نمیشود که ما او رو محکوم به مجهول بودن بکنیم، بگیم این راوی مجهوله و باید این رو کنار گذاشت. کافر فی حصول ظن فل عداله. حالا اینجا این نکته رو دقت کنید، پس ببینید اون چی که تا اینجا روشن شد این است که مشایخ اجازه در زمان خودشون اونقدر مشهور به وثاقت و ضبط و ورع بودن که دیگه نیازی به این که راجعه اونها ذکری بکنن نبوده و نیست. حالا چرا اسم اینها تو کتب رجال نیامده؟ به قول آقای صرفی، حالا بعضی از اینهایی که مشهورتر هم هستن اسمشون نیام، مثل قول مثلا فرض کنیم زراره، اما چرا اسم اینها نیامده؟ برخی از این کتب رجالی مثل فرض بکنید که رجال نجاشی، رجال نجاشی یا فهرست شیخ طوسی بناش بر این نبوده که اسامی تمام رجالیین رو بیاره ذکر بکنه. نجاشی فقط اسامی کسانی که دارای تصنیف بودند، دارای تعلیف بودند، دارای اصل یا کتاب بودند رو آمده مطرح کرده. فهرست شیخ هم همینطور، بناشون اصلا هیچ کدام یک از این کتب اربعه رجالیه متقدمی، رجال شیخ، رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال کشی، اینها بناشون بر اینکه تمام روات رو نقل بکنن نبوده. بعضی ها فقط مصنفین رو نقل کردن، یک بعضی هم رواتی که رجال کشی اینا در حقشون یه روایتی یا روایاتی به عنوان مد یا قد وارد شده، یعنی اسامی افرادی که در شأن اونها روایتی به عنوان مدح اونها یا فضل اونها وارد شده ذکر کردن. هیچ رجالی نداشتیم که بگه آقا من میخوام تمام اسامی که تو روایات تو سند روایات آمده بیارم بررسی بکنم. خب این چند نکته در مورد مشایخ اجازه. اون وقت مشهور ظاهرن، مشهور قائلن به این که مشایخ اجازه این کافیه. اگر کسی شیخ الاجازه یک مستجیزی مثل صدوق، مثل شیخ طوسی شو، این کفایت می کند در وثاقت او. از کسانی که با این نظریه مخالفت کرده مرحوم آقای خوبی قدس سره هستن. ایشون فرمایششون است که بین شیخ الاجازه و شیخ الروایت فرقی وجود داره. شما اگر یک صدوق بیا از یه راوی نقل بکنه، میگید نقل صدوق از یک راوی این دلالت بر موثق بودن اون شخص نمی کنه. اگر نقل یک راوی مثل صدوق از یک شخصی دلالت بر صدق بودن اون نمی کنه، شیخ الاجازه هم همینطوره، فرقی خیلی با شیخ الروایه نداره. و مرحوم آقای خوبی می فرماین که شیخ الاجازه فقط تنها فائده ای که داره همون اتصال در سنده، یعنی مستقیم خودش اتصال سندی به اون کتب نداره. وقتی اجازه میگیرد از یک مجیز، با این اجازه اتصال در سند پیدا میکنه، اما این دلالت بر وثاقت او نداره. مطلب دومی که پس مطلب اول مرحوم آقای خویی این است که بین شیخ الاجازه و شیخ الروایه فرق میکنه. همین که ما این رو جواب بدیم، جوابش این است که شیخ الاجازه در عصر خودش مشهور به وثاقته، اما در شیخ الروایه اینطور نیست. ما الان عبارتی رو از شهید در درایه خوندیم که مشایخ اجازه اینا کسانی بودن، صدوق یا شیخ طوسی از کسانی اجازه می گرفتن برای نقل روایت که اینا در زمان خودشون مرجعی بودن برای اجازه احادیث، محل اعتماد بودن برای احادیث. نمی رفتن از یه آدم عادی اجازه بگیرن برای نقل روایت. اشتهار به وثاقت در زمان خودشون داشتن. چطور ما بتونیم بگیم بین شیخ الاجازه و شیخ الروایه فرقی وجود نداره؟ این مطلب اول ایشون. در مطلب دوم ایشون یک اشکال نقضی می کنن. می فرماین ما بعضی از مشایخ اجازات رو داریم که نجاشی تضعیف کرده. حسن ابن محمد ابن یحیی و حسین ابن حمدان الخصیبی اینا از مشایخ اجازه حل اکبری هستن. نجاشی آمده اینها رو تضعیف کرده. پس نمیتونیم بگیم مجرد شیخ و قتل اجازه کافیه در وثاقت. جواب اینم روشنه. جواب این است که ما میگیم شیخ الاجازه بودن کافیه الا حالا یه موردی که دلیل خاص داشته باشه، مثل این که میگیم ما من آمن الله و قد خوز، میگیم آقا شیخ الاجازه بودن کافیه در وثاقته. حالا اگر یه شیخ الاجازه یه خصوصیاتی داشت، مثلا این دو نفری که اجازه دادن به تند اکبری از افرادی که مشهور برای اجازه باشن نیستن، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از افرادی هستن که اینها اشتهاد دارن در مسئله اجازه. بالاخره یه خصوصیاتی در این دو نفر وجود داشته، اما این سبب نیست شما کبرا رو کنار بگذاریم. ما میگیم ما من آمن الله و قد خود، شیخ الاجازه بودن دلالت بر وثاقت داره، الا اونجایی که مثل نجاشی بیا تضعیف بکنه. به عبارت اخرى اصلا این مورد نقد درست نیست، برای اینکه ما میگیم شیخ الاجازه بودن در جایی که لم یذکر فی حقه مدح ولا قدح اماره بر وثاقته، اما اونجایی که قدحی در موردش وارد شده باشه که دیگه از محل بحث خارجه. اونجایی که لم یذکر فی حقه مدح ولا قدح، علاوه عرض کردم حالا ما بیشتر این مجیزهای مشهور رو کار داریم، مثل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ظاهرا
شیخ برای مورد خواستن دلیل داره، اون میگه که در هر مورناتی میگه که بعضی از روایات ضعیفه، دلیلش اینه که چون احمد ابن محمد ابن یحیی در سند این روایات خب این دلیل خواست میگه برای
نه خب شیخ از اون تو مشرق و شمسه اینه که عدول کرده. ببینید حبل المتین رو قبل از مشرق الشمسین نوشته شد، قرینش چیه؟ قرینش نست که تو مشرق الشمسین گاهی قد دیگه وقت ذکرنا تفصیل حاضر کلام فی الحبل المتین، و چون مشرق الشمسین رو بعد از او نوشته، در مشرق الشمسین شیخ الاجازه بودن رو کافی میدونه و از اون مطلب عدول کرده. عرض میشود که اینم مطلب بعد مطلب
بفرمایید.
برای اینکه خودش کتابی نداره، عرض کردم یه وقت اصلا معنای روایت اجازه رو عرض کردم، شیخ و روایت یعنی اون شیخ خودش میاد حدیث رو نقل میکنه برای شاگردش، اما در شیخ و اجازه اون نیامده حدیث رو نقل بکنه. صدوق میگه فقط اجازنی، این تعبیر رو داره، تعبیر رو داره بله. در حالا خوب که شما سوال کردید، تو روایات محدثین توجه و دقت به این نکات دارن، گاهی اوقات میگن اخبرنی، گاهی اوقات میگن فقط اجازنی. این فرقش در اینه، اونجایی که اخبرنی میشه شیخ الروایت، اونجایی که اجازنی میشه شیخ الاجازه. شیخ الروایه هم اگر مشهور باشه بله، ولی مجرد شیخ الروایه بودن کافی نیست. خب حالا ببینید این مجموعه، البته در کتب رجال ببینید نکات مفصل‌تری هم شاید پیدا بکنید، اما اولا عرض بکنم خدمت شما مرحوم آل خوی شیخ الاجازه بودن رو کافی نمیدونه. باز از بزرگان نجف مثل مرحوم صاحب جواهر، جواهر هم خواستید مراجعه کنید در جلد اول جواهر صفحه 173، صاحب جواهر هم احمد ابن محمد ابن یحیی رو مشهور میدونه. مرحوم نراقی در مستند جلد 1 صفحه 61 ایشون هم مشهور میدونه. اما بیاییم در حوزه قوم، مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو عرض کردم در کتاب نهایت تقریر، نهایت تقریر بحث سلاب مرحوم آقای گروگردی قدس سره هست که به قلم والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه نوشته شده. این کتاب رو والد ما در سن 19 سالگی شروع کردن به نوشتن، در سن 24 سالگی هم این کتاب چاپ شده و چاپ اولش 2 جلد بود و این چاپ اخیرش در 3 جلد. و این کتاب تماما مرحوم آقای بروجردی خودشون از اول تا آخر دیدن. و من یادم هست که والد ما رضوان الله علیه می فرمودن با این که مرحوم آقای بروجردی در ادبیات بسیار تبحر داشتن و من فکر میکردم اگر اشکال محتوایی نگیرن اشکال ادبی بگیرن، اما به حمدالله یک اشکال ادبی هم در کتاب ما ایشون ندیده بودن. و باز یادم میاد که در یک جلسه‌ای که خدمت رهبر معظم انقلاب من رفته بودم، در همون کتابخانه ایشون رفتم اونجا خدمت ایشون، کتابخانه خصوصیشون، بعد از اینکه یه مقداری صحبت کردم دیدم ایشون پاشدن رفتن یک کتابی رو از قفسه کتاب‌های شخصیشون آوردن. منم اول متوجه نشدم چه کتابی رو ایشون میخوان راجع به اون صحبت بفرمایند. بعد دیدم این کتابی رو که آوردن کتاب نهایت و تقریر والد ماست. پشت این کتاب نوشته بودن من در سنه 1378 قمری وارد قم شدم و این کتاب رو رفتم از بازار تهیه کردم و خریدم به این مبلغ، به یه عبارت عربی بسیار خوبی هم نوشته بودن. این کتاب واقعا یه کتابی است که از جهت محتوایی بسیار قویه. باز این رو هم عرض کنم، حالا هم کلامی درالکلام شد، خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آقای وحید دامت الله، ایشون یه وقتی به من فرمودن که من در بحث سلام نظرات مرحوم آقای بروجردی رو از کتاب والد شما نقل میکنن. چه این قضیه شاید مال بیش از 15-16 سال پیش باشه. فرمودن خب نقل میکنم، بعدم گاهی اوقات انقلی داریم. بعد از درس بعضی از فضلا میان میگن آقا شاید اشکال از مقرر بوده، مقرر درست نظریه مرحوم آقای بروجردی رو نقل نکرده. ایشون اون موقع برای من میفرمودن، گفتن که من به اینها گفتم که من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم. و این تعبیری بود که راجع به این کتاب داشتن ایشون. خب در این کتاب نهایت و تقریر که اصلا یه کتابی هم همین اواخر به عنوان منهج رجالی مرحوم آقای بروجردی چاپ شد که مستند مهمش همین کتاب نهایت و تقریره، در جلد سوم در صفحه 232 مرحوم آقای بروجردی هم احمد ابن محمد ابن یحیی رو توصیف میکنن. باز در حوزه قوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره احمد ابن محمد ابن یحیی رو توصیف میکنه. ما به نظرمون میرسه که همین شیخ الاجازه بودن هم کافیه. ببینید این نقطه من شدم به خوبی انسان رو راهنمایی میکنه به وثاقت. احمد ابن محمد ابن یحیی کسی نبوده که اسمش در یه روایت بیاد در دو روایت بیاد بعد بگیم خب هازا مجهولون بذاریش کنار. بیش از 100 روایت در سلسله سنتون، روایات مهم در ابواب مهم فقه در سندش قرار گرفته، در روایات باب کور در کتاب الطهاره که فکر میکنم امام هم اونجا این مسئله رو مطرح کردن آمده. خب یه همچین آدمی که اسمش این همه تو روایات آمده، اما تو کتاب رجالی بگیم چون اسمش نیامده مجهول رو بذاری میشکنم، این درست نیست. نمیشه من دیگه این رو کسی مثل احمد ابن محمد ابن یحیای عطار این عرض می شود که به عنوان شیخ الاجازه و همون عبارتی که از شهید خوندیم، مشایخ اجازه در حصر خودشون مشهور به وثاقت بودن و اصلا عرض کردن همین رو کنار هم بگذاریم. حالا اگر یه راوی در یه حدیث دو تا، سه تا، چهار تا حدیث بیاد و از این کتب رجالی اسمی از اون نیاد، میگیم آزا مجهولم. اما در بیش از صد روایت آمده، شیخ و اجازم هست، این همه کافی نیست برای این که ما حکم وثاقت رو بکنیم. دیگه در مورد احمد بن محمد بن یحیی مسئله روایت اجلا از اون هست. یک اعتماد القدما مثل سیرافی و جمعی از قدما بر او هست. دو این دیگه عنوانی در رجال وجود داره به عنوان ترزی و ترحم، یعنی وقتی اسمشو آوردن گفتن رحمه الله یا رضی الله عنه، که حالا در رجال بحثه که اگر یه راوی رو برای ترحم کردن یا ترزی، آیا این دلالت بر وثاقت داره یا نه، که به نظر ما همین نداره. مرحوم آقای خویی هم میگن نداره، جمع زیادی هم میگن نداره. اما اون روایت اجلا بسیار مهمه، مخصوصا اکثار الاجلا. روی این کلمه اکثار دقت کنیم و اعتماد القدما. لذا به نظر ما مجموعا احمد ابن محمد ابن یحیای انصار ثقه و روایات موثقه است. و صلی الله علی محمد.